أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، أنه خير ناصر ومعين. المسألة الأولى: يجب بعد العمرة الإحرام بالحج والوقوف بعرفات بقصد القربة كسائر العبادات، والأهوة كونه من زوال يوم عرفة إلى الغروب الشرعي، ولا يبعد جواز التأخير بعد الزوال بمقدار صلاة الظهرين إذا جمع بينهما، والأحوة عدم التأخير، ولا يجوز التأخير إلى العصر. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه اعزه از فضلای بزرگوار. هرچند بحث در مورد اولین مسئله از مسائل وقوف به عرفات قدری به طول کشید، اما آخرین مطلبی رو که در این رابطه مطرح می کنیم، هرچند این بخش رو حضرت امام راحل عظیم الشان قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته در اواسط مسئلهش بیان کرده و بعدش چون بحثی رو در رابطه با ابتداء وقوف در عرفات هست بعدن آورده و اونها رو ما قبلا متذکر شدیم، این قسمت رو که به هر حال وقوف در عرفات که از زوال شمس در روز عرفه آغاز میشه تا کی باید ادامه پیدا کنه و پایان اون و نقطه پایانی و لحظه انتهایی وقوف در عرفات کیه؟ قبلا در نقل کلمات فقها در مورد ابتدا و انتهای وقوف در عرفات گفتیم که پایان وقوف در عرفات در روز عرفه عبارت از غروب آفتاب یا همون غروب شرعی است، زمانی که حمره مشرقی در روز عرفه تمام بشه، از بین بره. خب البته در این رابطه روایات متضافره ای وارد شده که ما برای این که وقت عزیزان رو زیادی صرف نکنیم به دو روایت اشاره می کنیم. روایت اول صحیحه معاویه ابن عمار از امام جعفر صادق علیه السلام هست. این روایت در جلد دهم از کتاب شریف وسائل شیعه در باب 22 از ابواب احرام الحج و الوقوف به عرفه است، به عنوان اولین حدیث. سند اینه، مرحوم شیخ حر عاملی این حدیث رو از تهذیب مرحوم شیخ نقل کرده. البته در ادامه می فرماید که در فروع کافی هم این حدیث وارد شده، اما حالا ما خیلی نمی خواهیم وقت عزیزان رو بگیریم. ببینید، محمد بن الحسن به اسناده عن الحسین بن سعید عن فضالة و صفان و حماد بن عیسی عن معاویه بن عمار قال ابو عبدالله علیه السلام. سند رو که دیگه عزیزان میبینند، مرحوم شیخ طوسی با اسناد خودش از حسین بن سعید اهوازی که از جمله افرادی است که توثیق خاص شده و گفتن که او اوس و اهل زمانهی، یعنی مطلع ترین و آگاه ترین افراد زمان خودش نسبت به علم فقه و علم روایات و همینطور مناقب و اوصاف معصومین علیهم السلام و همینطور علوم دیگر شیعه رو بیش از دیگر اهل زمان خودش میدونسته، حالا اطلاعات علمیش یه طرف، اما از نظر نقل روایت توثیق شده، گفتن ثقه است. حسین ابن سعید اهوازی از سه نفر داره نقل میکنه که هر صبح بازم از موثقینند، از فضاله، فضالت ابن ایوبی که به هر حال خود این فضاله از امام موسی بن جعفر علیه السلام حدیث نقل میکنه و در موردش گفتن که در نقل حدیث شخصیت مورد اعتماد و ثقه است و از نظر اعتقادی هم انحرافی نداره، از اصحاب اجماع شمرده شده و توصیقات عامه هم در موردش هست دیگه، میبینید مثل حسین ابن سعید و دیگران از اون نقل میکنند. همینطور در کنار فضال صفوان، صفوان ابن یحیایی که خب اوثق اهل زمانش و عبد اهل زمانشه و عباداتش رو سه برابر انجام میده، توصیف خاص داره. و همینطور در کنار فضال و صفوان حماد ابن عیسی است. حسین ابن سعید از این سه نفر نقل میکنه، حماد ابن عیسی هم در نقل حدیث گفتن ثقه و مورد اعتماد، آدم بسیار راستگویی است و از اصحاب اجماست و توثیقات عامه در موردش هست. حال این سه نفر یعنی فضالت ابن ایوب، صفان ابن یحیی و حماد ابن عیسی هر سه شون معاویت ابن عمار هم که خب از شخصیت های برجسته و پیشگامان و آبروداران تشیعه، توثیق خاص شده و او از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که ان المشرکین کانوا یفیضون قبل ان تغیب الشمس، متن رو توجه کنید با یه توضیحی که خدمت عزیزانم ارائه خواهم کرد روشنتر میشه و چگونگی استفاده از این روایت در ما نحن فیه مشخص میشه. خب پس سند که کاملا سند صحیحی بود، حالا از امام صادق نقل میکنه معاویه ابن عمار که ان المشرکین کانوا یفیضون قبل ان تغیب الشمس، مشرکین که قاعدتا مراد از این لفظ مشرکین که در اینجا امام آورده یعنی افراد قبیله قریش در عصر جاهلیت، اونا مورد نظره. این افراد خودشون رو در بعضی از موارد به خاطر تبختر و تکبری که داشتند استثنا می دونستند، برای خودشون موقعیت و جایگاهی قائل بودند، از جمله این که می گفتن خب ما اهل مکه ایم، اهل حرمیم، شایسته نیست که از منطقه حرم بیرون بریم و خارج بشیم، برای اینکه سرزمین عرفات عزیزان می دونن خارج از حرمه. لذا به جای اینکه در عرفات وقوف کنند، غالبا در مزدلفه وقوف میکردند و اگر هم در عرفات یه وقتی برای وقوف میرفتند، خودشون رو در افاضه و کوچ از دیگران جدا میکردند و قبل از غروب آفتاب از عرفات کوچ میکردند تا با افراد دیگر قبائل که اونها پس از غروب آفتاب کوچ میکردن همراهی نکنن، یه وقت اونا نباشن. ولی رسول مکرم اسلام با اونها مخالفت فرمود، و قبل از غروب شرعی کوچ نکرد، بلکه افاضه و کوچ از عرفات رو بعد از غروب شرعی روز عرفه قرار داد. و اینجا یه نکته ای رو خوب عزیزانم توجه داشته باشند که به هر حال امام صادق علیه السلام داره فعل پیامبر رو برای ما بازگو میکنه، نقل میفرماد. خب انجام یک عمل از سوی معصوم یا از سوی پیامبر که به هر حال سررشته معصومین هست، فقط بر جواز اون عمل دلالت میکنه، اما اینکه آیا بر وجه وجوب انجام داده شده یا بر وجه استحباب یا بر وجه اباحه دلالتی نمیکنه. ممکنه این شبهه تو ذهن عزیزان بیاد که امام علیه السلام، امام صادق علیه السلام در مقام بیان عمل پیامبره که بله، پیامبر مکرم بعد از غروب شرعی روز عرفه از عرفات کوچ می فرمودند. اما این نشون نمیده که کوچ کردن قبل از غروب جائز نباشه. عرض می کنم خدمتتون عزیزان، درسته اگر قرینه ای بر وجه انجام عمل نباشه، از صرف صدور عمل از پیامبر یا معصوم دیگر نمیتوان وجه عمل رو که آیا به نحو وجوب بوده یا استحباب استفاده کرد. اما در ما نحن فیه که پیامبر مکرم در حجة الوداع در صدد بیان احکام حج بودند، در مقام تعلیم همراهان نسبت به مناسک حج برآمده بودند، با عنایت به این نکته وقتی میبینین پیامبر مکرم اسلام بعد از غروب شرعی از عرفات کوچ میکنند، پس معلوم میشه که این عمل لازم الرعایه است، مگر اینکه دلیلی برخلافش وارد شده باشه، که فرض اینه که دلیلی برخلافش نداریم. خب برای اینکه باز عرض میکنم این روایت مضمونش به خوبی برای عزیزان روشن بشه و معلوم بشه که چگونه میخواییم از این روایت استفاده بکنیم، اجازه بدید به دو آیه از آیات قرآن کریم که اجمالاً این بحث در اونجا وارد شده و مفسرین گرانقدر با استفاده از روایات و آیات دیگر این دو آیه رو تفسیر فرمودند و مضمونش رو تبیین کردند، خدمت دوستان عزیزم بیان بکنم. اولین آیه، آیه 198 سوره مبارکه بقره، در اول آیه داره لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، بر شما گناهی نیست که در اثنای حج از پروردگارتون فضل و روزی طلب کنید. فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين. پس وقتی از عرفات به سوی مشعر سرازیر میشید، افاضه میکنید، خدا رو در اون سرزمین یاد کنید. بعد در آیه بعدی همین افاضه رو میفهمد که ثم افیضوا من حیث و افاض الناس و استغفر الله ان الله غفور رحیم. امر به افاضه از همون جایی که مردم سرازیر میشند و افاضه میکنند، ثم افیضوا من حیث و افاض الناس، از همون جایی که مردم سرازیر میشن روانه بشید، نه از اون راهی که مشرکان به قبل از اسلام میرفتند. بعد فهمید و استغفر الله ان الله غفور رحیم. در بیان این افاضه از عرفات به سمت مشعر و بعد از اون به منا، مفسرین بزرگ اشاره کردند که این آیه در واقع در مقام کوبیدن روحیه استکباری است که برای مشرکین قریش در زمان جاهلیت بوده. لذا مفسر گرانقدر مثل مرحوم طبرسی و دیگر مفسرین، حالا من این یه نمونه رو خدمت عزیزان عرض می کنم، در تفسیر گرانسنگ مجمع البیان آورده که قریش و همپیمانان اونها چون خودشون رو اهل حرم می دانستند، اصلا برای وقوف به خارج از حرم یعنی به عرفات نمی رفتند، بلکه در مزدلفه یعنی در همون مشعر وقوف می کردند. عبارت ایشون در صفحه 296 از جلد اول مجمع البیان اینه: المراد بهی الافاضت من عرفاتن، منظور از این که خداوند امر می کند به افاضه از همون محلی که مردم افاضه می کنند، ثم افیضوا من حیث افاض الناس، مراد از این افاضه افاضه و کوچ از عرفاته. در تفسیر این که مراد کوچ از عرفات می فهمد و انه امر لقریش و حلفائها، خداوند دستور داده به قریش و هم پیمانان اونها و هم الحمص، که اینها می گفتن ما اهل حمصیم، شخصیت های غیر قابل نفوذیم و اهل حرمیم و از حرم بیرون نمیریم، نسبت به اونهاست. لأنهم کانوا لا یقفون مع الناس بعرفه، برای اینکه اینها همراه مردم در عرفات روز عرفه وقوف نمی کردن، نمی رفتن به عرفات. ولا یفیضون منها، وقتی در عرفات وقوف نمی کردن پس افاضه شون هم از عرفات نبوده، از عرفات کوچ نمی کردن. و یقولون، اینجوری می گفتن نحن اهل الحرم فلا نخرج منها، ما اهل حرمیم لذا از اون خارج نمیشیم. و کانو یقفون فی المزدلفه و یفیضون منها، اینا در منطقه مزدلفه در مشعر الحرام وقوف می کردند و کوچشون افاضهشون هم از همون مزدلفه بوده. فامرهم الله بالوقوف به عرفه، خداوند در این آیات به اونها دستور میده که نخیر، اونا تافته جدا بافته نیستن، اونها هم همراه و هماهنگ با بقیه حجاج باید در عرفات وقوف کنند. فامرهم الله بالوقوف بعرفته والافاضه منها كما يفيض الناس، لذا خداوند امر فرمود به اونها اینکه در عرفه وقوف کنند و از عرفه کوچ کنند همچنان که مردم کوچ میکنند. پس افیزو من حیث افاض الناس اشاره به اون مشرکین زمان جاهلیت. خب اون ناس منظور چیه که شما قریش و هم پیمانانتون هم از همون جایی که دیگر مردم کوچ میکنن باید کوچ کنید؟ منظور از سایر مردم، منظور از ناس، سایر عرب ها، سایر افرادی هستند که در مقام انجام حج برآمدند. خب حالا با این مقدمه و با این توضیحی که عرض کردم بیاید سراغ روایت. امام صادق در نقل مناسک پیامبر مکرم می‌فرمایند ان المشرکین کانوا یفیذون قبل ان تغیب الشمس، که عرض کردم منظور از این مشرکین یعنی مشرکین قریش در زمان جاهلیت. اینا چی کار میکردند؟ بالاخره اعمال حج رو معتقد بودن که از اعمال حضرت ابراهیم علیه السلام و انجام میدادند، منطقه همراه با خرافات و برداشت های غلطی که داشتند. پس کوچشون بعد از غروب نبود، بلکه اونها کوچشون کی بوده؟ ان المشرکین کانوا یفیذون قبل ان تغیب الشمس، قبل از اینکه آفتاب غروب بکنه، مخفی بشه. فخالفهم رسول الله صلی الله علیه و آله، پیامبر با اونها مخالفت فرمودن. و افاض بعد غروب الشمس، پس اون چه که از این روایت استفاده می کنیم اینه که افاضه و کوچ از عرفات باید بعد از غروب آفتاب باشه، اون هم غروب شرعی با توجه به روایات دیگری که در این زمینه وارده. حدیث دومی که خدمت عزیزانم تطبیق بکنیم موثقه یونس ابن یعقوب هست از امام جعفر صادق علیه السلام. سند رو ببینید، البته این بخش در جاهای مختلف از ائمه نقل شده فعل پیامبر، اما حالا در این روایت فمن محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن فضال عن یونس ابن یعقوب قال قلت لابی عبدالله علیه السلام. مرحوم کلینی نقل میکنه از محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیایی که در موردش توصیق خاصی گفتن ثقه است، آدم دقیقی است، اصلا خودش از اصحاب امام جعفر صادق گاهی بلا واسطه نقل حدیث میکنه. او از احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی است، توصیق خاص داره، گفتن شخصیت جلیل القدری است، خدمت امام رضا و امام جواد علیهم السلام رسیده و جایگاه خوبی هم در پیش اون دو بزرگوار داشته. احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی نقل میکنه ان ابن فضال، حسن ابن علی ابن فضال، وقتی مطلقه حسن ابن علی ابن فضاله که در این حال که ثقه است ولی مع الاسف از در اعتقادی انحراف در فتحی مسلکه. و دقیقا به خاطر اینکه ابن فضال در سند این روایت قرار گرفت نتونستیم سند رو صحیح قلمداد کنیم، و الا بقیه شخصیت ها میبینید همه شخصیت هایی هستن، هم از نظر رجالی توثیق خاص دارن و هم از نظر اعتقادی مستقیم المذهبند. این حسن ابن علی ابن فضال ام یونس ابن یعقوب، یونس ابن یعقوب که از اصحاب سه امام بزرگواره، هم از اصحاب امام جعفر صادق، هم از اصحاب امام موسی ابن جعفر و هم از اصحاب امام رضاست، پس از اصحاب امام ششم و هفتم و هشتم. در این حال گفتن ثقه است و دارای کتاب، انقدر شخصیت بزرگی است، گفتن من الفقهاء الاعلام، گاهی فرمودن از وکلای امام جعفر امام کاظم علیه السلام بوده. پس سند به اعتبار حسن ابن علی ابن فضال شد موثقه. اما متن این حدیث، قال یونس بن یعقوب میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام و خدمت امام جعفر صادق علیه السلام عرض کردم متل افاضت من عرفات یا ابن رسول الله، کی از عرفات افاضه صورت میپذیره، کی از عرفات کوچ میکنه؟ قال اذا ذهبت الحمره، وقتی که حمره رفت، یعنی من جانب شرقی، یعنی حمره مشرقیه که 15-20 دقیقه بعد از غروب قرص خورشیده. لذا اون روایت دوم در همین باب که تقریبا مثل همین روایت سومه، اونجا داره امام علیه السلام فرمود که اذا ذهبت الحمره من ها هنا، یونس بن یعقوب میگه امام علیه السلام اشاره کرد با دست خودش به مشرق، به محل طلوع خورشید، فرمودن وقتی که حمره از اینجا بره، یعنی وقتی حمره مشرقیه زائل بشه. خب این هم سند موثقه، دلالت هم کاملا روشن که افاضه از عرفات نمیشه قبل از غروب شرعی روز نهم ذیحجه باشه، بعد از غروب عرفه است. خب پس دیدید که این روایات و روایات دیگر کاملا بر واجب بودن کوچ از سرزمین عرفات بعد از غروب به روشنی دلالت می کنند. راوی هم که در اینجا مثلا در صدد شناخت منتهای وقوف، نقطه پایان وقوف در عرفات رو و اینکه کی افاضه میشه انجام داد، مبدا افاضه کیه، از امام سوال کرده و امام علیه السلام، امام جعفر صادق علیه السلام اشاره فرمودن که مبدا کوچ از عرفات لحظه ذهاب حمره مشرقیه است، یعنی اون وقتی که غروب شرعی تحقق پیدا بکنه. خب بعد از اینکه این نکته هم روشن شد که پایان وقوف در عرفات غروب شرعی روز عرفه است، اجازه بدید از باب تذکر این نکته رو بگم که البته توضیحش بعدن خواهد آمد، و اون این که وقوف در عرفات در تمام این مدت، یعنی از زوال خورشید در ظهر روز نهم تا غروب شرعی همون روز، به عنوان واجب تکلیفیه. باید حاجی تمهیدی بیندیشد که در تمام این فاصله زمانی از زوال تا غروب در سرزمین عرفات وقوف داشته باشه. اما اون وقوفی که به عنوان رکنه بالاتر از واجب، که اگر عمدن ترک بشه موجب بطلان کل عمل میشه، خب اون وقوفی که به عنوان یکی از ارکان حج و صحت حج متوقف بر اوست، عبارت از مسمای وقوف در این فاصله زمانی است. حالا این مسمای وقوف چیه، چی جوریه؟ انشالله در اونجایی که حضرت امام راحل در مسئله مطرح خواهند کرد ما هم توضیح خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.